روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم.
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا.
همراه لحظه های عارفانه شما رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
آمد ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پرشکوهت فقر کشور ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه بسیجیان ایثارگر، یکی دیگه از برنامه‌های شجره طیبه را آغاز می‌کنیم و همین ابتدای برنامه درود می‌فرستیم به روان پاک شهدای عزیز و امام شهدا حضرت روح الله قدس سره الشریف.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
بازوان بسیجی بوسگاه روح خداست و امین انقلاب. بسیجی سینه ای وسیع‌تر از اقیانوس داره و شونه هایی سترگ برای تحمل تمام مظلومیت ها و محرومیت های مظلومان تاریخ. قالب تنگ واژه تا به دریای خروشان و پرموجش رو نداره و سینه تنگ کلمات رو گنجایش عظمت صفات عالیشون نیست. دوستان عزیز، بسیجیان توی جامعه نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار دارن و کارکردهای متنوعی برای بسیج میشه شمرد. از حضور حجت الاسلام و المسلمین نادم، معاون محترم طرح و برنامه مؤسسه ارزشمند سیره شهدا استفاده میکنیم تا برامون از کارکردهای بسیج تو بخش اول صحبتهاشون بگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محسن همه شما عزیزان شنونده و سلام ویژه به همه شمایی که به فرموده حضرت امام جزء فرهنگ بسیج و جزء اعضای بسیج عمومی مملکت اسلامی ما در ایران هستید. بحث ما در رابطه با کارکردهای مقدس بسیج بود، هم در زمان انقلاب، هم در زمان دفاع مقدس و هم امروز، کارکردهایی که بسیج میتونه در زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. یکی از کارکردهای زیبای بسیج احیاگری اندیشه های انقلاب بود. مستحضرید، در تمام انقلاب‌های جهان، هر انقلابی که اتفاق افتاده، حتی در انقلاب‌های اسلامی، در انقلاب وجود نازنین حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از مدتی اندیشه‌های ناب انقلاب متزلزل میشه و امکان داره که به دلیل دشمنی‌ها و رقبایی که در برابر این انقلاب قد علم می‌کنن و تکثرگرایی که در برابر این سیاست الهی ایجاد میشه و یا انقلابی که مردمی هم حتی بوده و الهی نبوده تو کشورهای غیر اسلامی، قد علم کنن و اندیشه های اون انقلاب رو متزلزل کنن. امروز اصطلاحا میگن عبور از انقلاب یا تبدیل انقلاب. حضرت امام راه رحمت الله علیه با ابتکار زیبای خودشون و با ابداع بسیج اومدن این اندیشه های انقلاب رو بیمه کردند. چه بسا اگر بسیج اتفاق نمی افتاد و تأسیس نمی شد، به این شجره طیبه پا نمی گرفت و این درخت تناور ریشه نمی دواند، بعد از چندین سال که از انقلاب می گذشت، ما دیگه شاهد اون اندیشه های ناب اصیل انقلاب و اون اندیشه هایی که حضرت امام عزیز برای اون اندیشه ها انقلاب کردن نبودی. اما چون بسیج از نهاد انقلاب برخواسته بود و اون اندیشه‌ای که غالب بود و احاطه بر بسیج داشت اندیشه امام بود که برخواسته از اندیشه الهی و اندیشه وحیانی قرآن بود، تونست ضمانت بکنه و تمام اون شعارهای اصیل انقلاب رو تا امروز حفظ کرده. لذا شما امروز وقتی نگاه میکنید میبینید که بعد از 40 سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران میگذره، همچنان اون شعارها و اون اندیشه ها همچنان به قوت خودش باقیه. بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام، دشمن روی واژه‌های کلیدی اندیشه پیغمبر اسلام کار کرد. یکی از اون واژه‌های کلیدی بحث امامت و ولایت بود. دشمن اومد این امامت و ولایت رو تبدیل به خلافت کرد، یعنی این اصلها رو تبدیل کردند و بعد از تبدیل اینها رو کلن دیگه ریشه‌کن کردن و محو کردن. دنبال این بودن، البته موفق نشدن. در انقلاب اسلامی ایران هم یک چنین اتفاقاتی افتاد، یعنی از ابتدای انقلاب دشمن دنبال این بود که این واژه امام رو از جامعه جدا کنه. کلمه امام و امامت خاص شیعه است و دشمن اومد این رو تبدیل کرد به رهبر. مثلا شما ببینید استالین، موسولینی، هیتلر، همه اینها میگفتن رهبری و رهبر. نهایتا شما میبینید دشمن بالاترین واژه‌ای که در رابطه با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه استفاده میکنه امام نیست، میگه آیت الله خمینی. و اینها دنبال همین بودن که این کلید واژه ها رو عوض کنند.
عزیز بسیز هموطن بسیز هم از عرز تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان جمله یک صف شدید هم پیمان.
عزیزان شنونده، بسیجی های محترم، بسیج نهادی انقلابی که از قشرهای مختلف مردم و آحاد جامعه تشکیل شده. سازمان بسیج مستضعفان برای محافظت و حراست از دستاوردهای مقدسیه که تو سایه نظام جمهوری اسلامی به دست اومده و پایگاه‌های فعال بسیج محلی مناسب برای فعالیت بسیجیان مؤمنیه که تا آخر پای کار نظامشون وایسادن. یکی از پایگاه‌های بسیج موفق استان قم رو بیشتر میشناسیم تو بخشی که الان تقدیمتون میشه تا با حضور بسیجیان آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد پناهیان هستم، خدمتگزار پایگاه مقاومت امیرالمؤمنین علیه السلام، حوزه مقاومت شهداء محراب تحت پوشش ناحیه مقاومت امام حسین علیه السلام از سپاه حضرت علی ابن ابی طالب استان قم. تقریبا این پایگاه در بدء انقلاب یک مأمن و مأوایی بوده برای جوانان خوب مؤمن انقلابی فعال پای کار. اون موقع که پایگاه مقاومت در قم و در کشور هنوز خیلی ایجاد نشده بود، فقط شعبه میگفتن به بخشی از اون جاهایی که جوانها جمع میشدن، تدارک میدیدن اوضاع امنیتی منطقه و محل و اینها رو، یکی از 4 شعبه اصلی قم این مسجد محترم و مقدس و این پایگاه محترم بود. ده ها شهید رو این پایگاه به خودش دیده. روی کرده ما در این سالها که حالا حقیر خدمتگزار بودیم تو این 3-4 ساله اخیر این بوده که سعی کردیم اولویت های کارمون رو اون نقشه راه و منویات مقام معظم رهبری تشکیل بده. لذا در حوزه های مختلف که ایشون نسبت به بسیج فرمان مأموریت داشتن، سعی کردیم که به قدر بضاعتمون کار داشته باشیم، تلاش داشته باشیم، برنامه داشته باشیم. حوزه های مختلف، حوزه های عملیاتی که سازمان بسیج هست و جزو دستورالعمل های ثابت بسیج هست، الحمدلله عملیات نسته موفقیت خوبی در مأموریت های مختلفش کسب بکنه در طول این سالها. تو حوزه های فرهنگی، چون ما الحمدلله در این پایگاه به لطف خدا غنی هستیم از طلاب عزیزی که با روحیه انقلابی بسیجی در پایگاه هستند، سطوح بالای حوزه ولی طلبه بسیجی هستند، در این مکان دارن حلقات صالحین رو اداره میکنن. دوستان دانشجویی که برخیشون از نخبگان کشوری هم حتی هستن، الحمدلله هنوز ارتباط دارن. یه فعالیتی در حوزه نوجوانان انجام گرفته که در تابستون‌ها به اوج خودش میرسه. در طول سال همین ارتباط کماف سابق برقرار، تقویت دروس آموزشیشون، دروس اعتقادی سیاسی، جلسات هیئت‌ها. یکی از فعالیت‌های دیگه این پایگاه که خیلی چشمگیره فعالیت‌های جهادی پایگاهه. در دو نوبت در سال حتما مقید هست که پایگاه 60 نفر 70 نفر در نوروز و تابستون اردوهای جهادی بره، عموما هم تو مناطق دوردست و به شدت محروم و نیازمند. تا حالا موفقیت‌هایی که تو این زمینه هم کسب شده تکمیل مسجد بوده، ساخت مسجد بوده، یکی دو تا مورد ساخت بنای برای کسی که کم برخورداره تو منطقه محروم در خوزستان، در کرمانشاه بعد از زلزله کرمانشاه، فعالیت کرمانشاه ما در همون روستاهای کویک عزیز، یه مأموریتی رو که قدمگاه مقام معظم رهبری دوستان اونجا انجام دادن. بس اردوهای ثابت راهیان نورشه بی‌وقفه انجام گرفته جنوب کشور و غرب کشور. نگاه کردیم خود مقام معظم رهبری خطاب به جوانان و به ویژه بسیجیان بیشتر کدوم حوزه ها رو تاکید دارن، در اون حوزه ها سعی کردیم که بالاخره فعالیت تراشی داشته باشیم.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید، با بیسیمچی برنامه تو ساعت اداری ارتباط برقرار کنید.
می‌گوشم.
3-2-9-1-0-5-5-2
یا همون 329-10-552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه. 0-25 و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه. رزمندگان اسلام تو دوران دفاع مقدس جوهره واژگانی مثل جهاد، شهادت، ایثار، غیرت و حماسه رو بر اساس آموزه‌های دینی برآمده از انقلاب اسلامی در ارزشی ترین رفتار مدافعانه و سلحشورانه به نمایش گذاشتند. برای بازدید از این نمایشگاه باید به دفتر ثبت عملیات‌های دفاع مقدس سری بزنیم. بله، بخش یک روز یک عملیات و سر زدن به دفتر پربار حماسه‌های مردم ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش. رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات والفجر 9، حمله به دشمن از محور شمال و همزمان با عملیات والفجر 8، فاو از محور جنوب. عملیات والفجر 9 در ساعت 23:45 دقیقه 5 اسفند ماه 1364 با رمز یا الله در شرق چوارتای کردستان عراق آغاز گردید. وسعت این عملیات در حدود 200 کیلومتر مربع بود. مناطق آزاد شده در والفجر 9 شامل چند پاسگاه مرزی، بخشی از ارتفاعات کانا، شاهکوران، تنگسورا، موبرا، ماماخولان و ارتفاعات 1470 و 1489 بود. در جریان نبرد یک فروند هواپیما، یک فروند چرخبال، 20 دستگاه تانک، 90 دستگاه خودرو، 10 قبضه توپ ضد هوایی و مقدار زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین دشمن از بین رفت. یگانهای منهدم شده دشمن شامل 3 گردان رزمی، 1 تیپ کماندویی، 1 گردان توپخانه و 1 گردان تانک می شد. تعداد کشته و زخمی ها و اسرای دشمن به 2750 نفر رسید. مقداری سلاح سبک و نیمه سنگین و انواع مهمات نیز به غنیمت نیروهای خودی درآمد. به این ترتیب عملیات والفجر 9 نشان داد که در صورت گشودن دو جبهه همزمان بر علیه ارتش عراق توان دشمن تجزیه می شود و قادر نخواهد بود در دو جبهه مجزا به طور همزمان به مقابله برخیزد.
مهمترین ویژگی بسیجیان ایمان، اعتقاد محکم قلبی و رابطه مستحکم با حق تعالی است. چون بسیجی رضایت حضرت حق رو مبنای حرکت و فعالیت خودش میدونه. به خاطر همین مهمترین مشخصه بسیجی مکتبی بودن اونه. جهاد همه جانبه در راه خدا، نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای نظام مقدس اسلامی، اینها از دیگر جنبه‌های مکتبی بودن نیروهای بسیجی ماست. کارکردهای بسیج فراوونه و متنوع و از حضور حجت الاسلام و المسلمین نادم خواستیم برامون در این خصوص صحبت کنن که بخش اولش رو اول برنامه شنیدید. حالا میریم سراغ قسمت دوم.
در تفکر بسیجی امام همیشه امامه، در تفکر بسیجی مدیریت همیشه ولائیه. بسیجی هیچگاه امامت رو با خلافت عوض نمی کنه. بسیجی هیچگاه امامت و مدیریت الهی جامعه رو با مدیریت‌های بشری و زمینی عوض نمی‌کنه. این احیاگری ثمره و کارکرد بسیجه. امروز هم شما می‌بینید همچنان امام دیروز در زمان گذشته این بسیج رو هدایت کرد، امام امروز هم با همون منش و روش داره بسیج امروز رو و انقلابی امروز رو و نظام و انقلاب امروز رو داره هدایت می‌کنه. دومین اندیشه ای رو که دشمن در پی تغییر اون بود و بسیج اون رو احیا کرد، بحث کلمه امت بود. دشمن امت رو تبدیل به ملت کرد، تبدیل به شهروند کرد. در پی این بودن که حقوق امت رو با حقوق شهروندی جاش رو عوض کنن. اینا کاملا با هم فرق میکنه، چون حقوق شهروندی در همه جای دنیا هست، ولی وقتی حقوق حقوق امت شد، فقط خاص امت اسلامی میشه، خاص حزب الله میشه، خاص امت واحده مسلمان میشه. لذا دشمن دنبال عوض کردن اینها بود. برای تفکر بسیجی همیشه امت امت هست و هیچ وقت جای خودش رو با شهروند و ملت و مردم عوض نمی کنه. این در واقع کارکردی بود که بسیج در ابقا و احیاگری اندیشه های ناب انقلاب اجرا کرد. نکته سوم کلمه عدالت بود. دشمن دنبال این بود که این عدالت رو تبدیل به توسعه کنه. توسعه بار مادی داره، ولی عدالت بار معنوی داره. در قاموس عدالت مداری و عدالت محوری امام امت اسلامی، فقیر و پولدار عدالتشون برابره، ولی در توسعه مادی و توسعه اقتصادی، اونی که پولش بیشتره بهره بیشتری میبره، اونی که احتمالاً یه پست دولتی و مسند داره حق داره ویژه خاری بکنه. احتمالاً گمان میکنیم اگر کسی پست و مقامی داره، اجازه داره مثلا ویلاهای چند میلیارد دلاری و چند صد میلیارد دلاری برای خودش درست کنه. اینها تماماً در واژه توسعه جا پیدا میکنه و جایگاه داره، اما در واژه عدالت و عدالت محوری که یک واژه بسیار مقدس و معنویه و از تفکر الهی حضرت امام نشأت گرفته بود و به دست بسیج ودیعت گذاشته شد و بسیج داره همچنان اون رو احیاگری میکنه، عدالت همیشه عدالت. بنابراین عدالت کاملا طبق قانون خداست و در واقع از جایگاه وحیانی به ما رسیده، لذا تغییر ناپذیر، جهان شمول، تأثیرگذار، معنوی، بر اساس فطرت هاست. وقتی عدالت تبدیل شد به توسعه، اون وقت توسعه باید با قانون صندوق پول ملی تطبیق کنه، توسعه باید با فکر بشری و خودساخته تطبیق کنه، لذا ناقص، تغییرپذیر و احتمالاً جهان شمول نیست. در بینش مستضعفین درست میشن، اختلاف طبقاتی درست میشه و مشکلات دیگری که ایجاد میشه. همه اینها اون ادبیات ناب و اندیشه های ناب انقلاب بود که با تفکر بسیج از عصر انقلاب تا امروز همچنان احیا شده و امیدواریم که همچنان بتونه در جامعه ما به عنوان شعار اصلی انقلاب و نظام در رأس امور ادامه پیدا کند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امر رهبر این که سامان یابد، ارتش 20 میلیونی، ارتش 20 میلیونی در هر جا.
از اینکه توفیق داشتیم با یکی دیگه از برنامه‌های شجره طیبه خدمت شما عزیزان بسیجی باشیم، خدا را شاکریم. بازم مثل برنامه‌های گذشته قبل از خداحافظی سلام و درود می‌فرستیم به روان پاک همه شهدا، به ویژه شهدای گرانقدر دفاع از حرم. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. ذکر لبم یا زینب به دلم واهمه نیست، به سرم جز زیارت حسین فاطمه نیست. خدا مرا از در این خانه جان جدا نکند جدایی در این خانه مرا خاتمه نیست خطوط قرمز دور حرم ز خون من است چو برکم که مرگ من همان سکون من است پیاده می روم ز مشهد و رضا تا شاه حال کبوتر حرم حال کنون من است ز کودکی خادم این زبار محترمم چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم کنار لشکر عشاق
انشاءالله همه بسیجی ها جزء لشکر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشن. شجره طیبه رو هم تقدیم حضورتون کردیم. خوشحالیم رادیو معارف رو پیگیری میکنید و برنامه های بخش شبانگاهی رو در پنجشنبه شب 9 اسفند سال 1397 که برابر شده با 22 جمادی الثانی سال 1440 هجری قمری. آرزو میکنیم که انشاءالله خداوند مهربان لحظه ای از خاطره زلال خودش هیچ کدوم از ما رو دور نکنه انشاءالله. و آرزو میکنیم که انشاءالله در این شبهای زمستانی همواره شکرگزار مهر و محبت و نعمت و نیکی ها و خوبی های خداوند باشیم و دستان نیازمند ما رو پروردگار مهربان هیچ وقت بی نصیب نگذاره. اما از این لحظه به بعد در کنار شما عزیزان برنامه اندیشه های ماندگار رو که فرازی از سخنان خوب و ارزشمند شهید مهراب حضرت آیت الله صدوقی رحمت الله علیه هست از رادیو معارف میشنویم. بعد از اون رأس ساعت 9 شب یا همون ساعت 21 اخبار معارفی 21 رو تقدیم حضورتون میکنیم. بعد از اون گفتگوی 21 پیرامون موضوعات روز انجام میشه. از ساعت 21 و 25 دقیقه به بعد انشاءالله با برنامه مهراب دل در کنار شما از رادیو معارف خواهیم بود.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود
اندیشه های ماندگار
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود
آیه ایست به نام آیه دین آخر سوره مبارکه بقره خیلی آیه بزرگ و مفصلی است و شاید بزرگتر از این آیه آیه‌ای در کلام خدا و قرآن نباشد در آخر آیه این جمله است که واتقوا الله و یعلمکم الله مردم مسلمانان مؤمنین یک عمل بکنید تا مورد لطف خدا نسبت به جهت اخرا بشوید و آن پرهیزکاری را شعار خود کنید تا اینکه خداوند سبحان به شما تعلیم دهد اون چرا که به آن نیاز دارید و احتیاج و این چه مطلبی را میخواهد به ما تفهیم کند میخواهد بفرماید اول خود را بساز سازندگی در خود به حد کمال برسان شست و شویی کن ونگه به خرابات خراب خود را از هر لوس معنوی و آلودگی های باطنی باید پاک کرد. بعد از آن که خود را مزکا و از هر جهتی منزه نمود، اون وقت است که مورد لطف خدا قرار گیرد، خدا او را تعلیم دهد. پس مادام که خودسازی نکرده و از این آلودگی های معنوی خود را برکنار نکنیم، نتوانیم تعلیم دهیم اشخاص را اون چرا که مردم و اشخاص به آن احتیاج دارد. در بین علمای اخلاق این اختلاف از قدیم الایام تا کنون بوده که آیا علم اخلاق مقدم است یا علم به اصول و فروع و مبادی دین. حق به جانب کسانیست که می فرمایند علم اخلاق باید داشت تا بعدن به تعلیم و تربیت و تزکیه اشخاص خود را آماده کرد. مثل معروف خیلی ساده و واضح، اگر خواهید غذایی از آن استفاده کنید، آیا در چه ظرفی آن غذا را می‌ریزید؟ اگر ظرفی باشد آلوده باشد، سراپا میکروب باشد، کثافت باشد، هیچ کس حاضر نیست که در اون کاسه و در اون ظرف غذا بخورد، باید اول اون ظرف را از هر دناعتی پاکش کرد و بعدن مورد استفاده قرار داد. کسی که بخواهد گروهی از مردم که چقدر اجر دارد و چقدر ثواب دارد که کسی را در راه حق، در راه دین، در راه اطلاع کلمه توحید و عظمت عالم اسلام بخواهد آشنا کند، و اگر آشنا کند چه مقام قربی نسبت به خدا دارد، اون هم جز خدا نداند، باید اول به خود پردازد که قو انفسکم و اهلیکم نار. از خودتون شروع کنید، خود را مهذب و پاکیزه بکنید. بعد از آنی که خود را پاکیزه کردید، ظرف وجود خود را از هر لوسی تطهیر نمودید و شایسته این معنا شدید که خدای متعال شما را تعلیم دهد، که این آیه هم مؤید قول کسانی است که گویند اخلاق مقدم است بر مبادی و مبانی و فروع اسلامی. اینجا گوید واتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا شعار کنید تا اینکه خدا به شما تعلیم دهد. پس باید اخلاق رذیل را به طور کلی از خود برکنار کرد، خود را به زینت اخلاق حسنه محلا و متزین نمود، و بعد از آنی که خود را از هر جهت آراسته کرد، اون وقت بپردازد برای ارشاد و برای هدایت و برای تعلیم و تربیت من.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال.
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن